سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. میپردازیم به مهمترین خبرهای این برنامه. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان 3 خبرنگار را که در ولایت خوست بازداشت کردند فوراً آزاد کنند. بر اساس بیانیه این مرکز، اسماعیل سعادت خبرنگار رادیو ناز، وحید الله معصوم خبرنگار رادیو اقرا و احسان الله تسل خبرنگار رادیو صدای مردم بروز دوشنبه از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت خوست احضار و توقیف شدند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، این 3 خبرنگار به اتهام نشر موسیقی و برقرار کردن ارتباط تلفنی با شنوندگان زن دستگیر شدند. طالبان تا هنوز رسماً در این مورد تبصره نکردند. با وصف مخالفت اداره های بین المللی حقوق بشر با اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، روند اخراج آنها همچنان روان است. به گزارش رسانه ها، از 13 تا 22 ماه اپریل بیش از 7000 افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. حکومت پاکستان در ماه نوامبر پارسال مرحله اول اخراج افغان ها را از این کشور اخراج آغاز کرد و اخیراً از آغاز دور دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان هم خبرهای منتشر شد. محکمه انقلاب اصفهان توماج صالحی، آوازخوان معترض ایران، را به اعدام محکوم کرد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، امیر رئیسیان وکیل مدافع صالحی امروز چهارشنبه به روزنامه شرق گفت که موکلش به اتهام فساد فی الارض به اشد مجازات محکوم شده. رئیسیان گفته که صالحی به خاطر اتهام تازه مجرم شناخته شده و آنها استیناف طلب خواهند شد. این در حال است که سر محکمه ایران حکم صادر شده پیشین در مورد توماج صالحی را لغو کرده بود. صالحی به خاطر دخالت در اعتراضهای سال 2022 در ایران دوره 6 ساله زندان را سپری می کند. فعالان جنبش اپوزیسیون تاجیکستان معروف به گروه 24 امروز گفتند که پلیس ایتالیا به روز سه‌شنبه 8 عضو این جنبش را بازداشت کرد. بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نقل از گروه 24 گزارش داده که در جریان سفر رسمی جاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روم، فعالان اپوزیسیون تاجیک از کشورهای اتحادیه اروپا برای اشتراک در راه پیمایی برای به چالش کشیدن سیاست‌های رحمان گرده هم آمدند. گروه‌های بین المللی مدافع حقوق بشر سالها از رحمان به خاطر نادیده گرفتن رسانه‌های مستقل، آزادی‌های مذهبی، جامعه مدنی و پلورالیسم سیاسی انتقاد کردند. در مارچ 2015 بنیانگذار گروه 24 در شهر استانبول ترکیه ترور شد. و چند اسب مربوط به نظامیان امروز در جریان تمرینات در لندن فرار کردند. آنها در جریان ازدحام ترافیک به سوی مرکز شهر رفتند. دست کم 4 نفر را زخمی و با چند موتر هم برخورد کردند. اسبها در یک میدان ورزشی در نزدیکی قصر باکینگهام، اقامتگاه چارلز سوم پادشاه بریتانیا، تمرین می کردند که صدای کار ساختمانی در ساختمان همجوار سبب فرار آنها شد. اسبها حالا تحت کنترل درآورده شدند. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه،
ما از این شورا می خواهیم که وضعیت افغانستان را به دقت بررسی کند و امیدواریم که سرمنشی به سرعت نماینده ویژه‌ای را برای حمایت از اجرای توصیه‌های ارزیابی مستقل برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تعیین کند.
آنچه تبعیض سیستماتیک در برابر زنان در افغانستان خوانده شده در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد. خواست فریدم هاوس برای آزادی رسول پارسی.
هر قدر این وضعیت ادامه پیدا بکنه پایه های نظام طالبان محکم تر شده میره و مرگ آزادی بیان، برابری و عدالت در افغانستان خواهد بود.
ادامه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان به چی من است؟
صدها خبرنگار از طرف این گروه بازداشت شدند، مورد پیگرد قرار گرفتند که بازداشت این خبرنگاران هم به بهانه‌های مختلف نشان دهنده نقض سریع قانون رسانه‌های همگانی است.
و برنامه ورزش را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم روز چهارشنبه را به خوشی سپری کرده باشید. تبعیض سیستماتیک علیه دختران و زنان در افغانستان روان است. این را نمایندگان شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند. در یک بحث آزاد که روی جلوگیری از خشونت با زنان و آزار جنسی آنها متمرکز بود. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد رفتار کنونی حکومت طالبان با دختران و زنان در افغانستان را تبعیض سیستماتیک می‌خوانند و می‌گویند چون این اقدامات نقض آشکار قوانین بین المللی است. در بحث آزاد روز سه‌شنبه شورای امنیت که در مورد جلوگیری از خشونت و آزار جنسی علیه زنان برگزار شده بود، نمایندگان شماری از کشورها اقدامات طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را غیر قابل قبول خوانده و افزودند که این وضعیت کنار زدن زنان از زندگی اجتماعی است. حکومت طالبان به تازگی در این مورد واکنش نشان نداده، اما همواره بر حمایت از حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تاکید کرده است. اما پرامیلا پاتن، نماینده ویژه ملل متحد در امور حقوق جنسی در درگیری‌ها، در سخنرانی خود در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت این سازمان با اشاره به اقدامات طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان گفت:
این افغانستان
زندگی و امور اجتماعی دختران و زنان در افغانستان به دلیل حملات منظم به حقوق آنان و کنار زدن آنان از بین می رود.
او خواستار حمایت از حقوق همه در همه بخش‌های زندگی از جمله پیشگیری از خشونت علیه زنان در زمان جنگ ها شد. کریس فیرین، رئیس شورای امنیت برای ماه اپریل و معاون نخست وزیر مالتا، در سخنرانی خود در این نشست خشونت و تبعیض سیستماتیک و جنسیتی طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را محکوم کرد. نیمت احمدی، بنیانگذار و رئیس گروه اقدام زنان دارفور، در نشست شورای امنیت گفت که همه چیز نتیجه جنگ‌های گذشته در افغانستان است که به گفته او دختران و زنان افغان اکنون تاوان آن را می‌پردازند. اما کریستین ویناویزر، نماینده لختنشتاین در شورای امنیت، از این شورا خواست تا در مورد وضعیت دختران و زنان در برخی از کشورهای جهان به ویژه در افغانستان تحقیق کند و رفتار طالبان با دختران و زنان افغان را ظالمانه، خلاف قوانین بین المللی و غیر قابل قبول توصیف کرده و همچنین خواستار تعیین هرچه سریعتر نماینده ویژه جدید ملل متحد برای افغانستان شد.
ما از این شورا می‌خواهیم که وضعیت افغانستان را به دقت بررسی کند و امیدواریم که سرمنشی به سرعت نماینده ویژه‌ای را برای حمایت از اجرای توصیه‌های ارزیابی مستقل برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تعیین کند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانش در باره حقوق بشر در افغانستان از رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت علیه دختران و زنان توسط حکومت طالبان در این کشور پرده برداشت. در بخشی از این گزارش آمده است که از 90 زن زندانی در زندان‌های حکومت طالبان در شمال افغانستان 16 تن پس از تجاوز جنسی افراد طالبان حامل شدند. با آنکه حکومت طالبان در مورد این گزارش واکنش نشان داد و گفت که حقوق افغان‌ها بر اساس شریعت اسلام تعریف و تضمین شده است، اما طالبان در مورد ادعای تجاوز جنسی و حامله شدن زنان زندانی در زندانهای آنها واکنش نشان نداده است.
در این میان وضعیت زنان و دختران در افغانستان موضوع مورد بحث میان معاون سازمان همکاری اسلامی و سرپرست نمایندگی دائمی اتحادیه اروپا برای افغانستان هم بود. بحث ها در این مورد برای شماری از دختران محروم از آموزش امیدوار کننده است، زیرا به گفته آنها نشان دهنده توجه جهان به وضعیتشان است. نزدیک 3 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند. بیشتر در این گزارش.
رافائل آیودس، شارژ دافر اتحادیه اروپا برای افغانستان و طارق علی بخید، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و معاون این سازمان، روز سه‌شنبه با هم دیدار و درباره وضعیت جاری در افغانستان به ویژه حقوق بشر و آموزش زنان گفتگو کردند. آیودس در صفحه ایکس خود نوشته است که صدای زنان باید بخشی از هر گفتگو و تعامل سازنده درباره افغانستان باشد. او افزوده که آنان در این دیدار در مورد حقوق بشر در افغانستان نیز صحبت کردند. این در حالی است که از آغاز هفته جاری به این سو یک هیئت سازمان همکاری اسلامی به رهبری معاون این سازمان و نماینده ویژه آن برای افغانستان مشغول دیدار و گفتگو با مقام‌های مختلف حکومت طالبان درباره وضعیت افغانستان و حقوق زنان در کابل است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چوکات شریعت اسلام تأمین است. در همین حال برخی فعالان و زنان افغان بر این باورند که فشارهای بیشتر بر طالبان می‌تواند بر رفع محدودیت بر زنان و دختران کند. فهیمه دانش، دانشجوی محروم از تحصیل در شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
زمانی که جامعه جهانی به تلاش‌های خود برای حمایت از زنان و دختران افغان ادامه دهد، طالبان متوجه خواهند شد که دختران و زنان افغان تنها نیستند و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در کنار آنها ایستاده‌اند و در این صورت محدودیت‌ها را برطرف خواهند کرد. اگر فشارها بر آنها بیشتر شود، هم می‌تواند مؤثر باشد.
از سوی دیگر، نظیفه حقپال، یک مدافع حقوق زنان، میگوید سازمان همکاری اسلامی و کشورها میتوانند برای رفع ممنوعیت زنان طالبان را قناعت بدهند.
در این که طالبان زنان را به بهانه اسلام و فرهنگ از تحصیل محروم کردند، تاکید کشورهای اسلامی به این مسئله اشاره می کند که تعلیم و تحصیل دختران خلاف شریعت اسلام نیست، زیرا در بسیاری از کشورهای اسلامی دختران و زنان درس می خوانند.
به گفته او، طالبان بدون در نظر گرفتن فرهنگ افغانی و ارزش‌های اسلامی، زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم کردند. طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در کنار دیگر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، زنان و دختران را از تحصیلات عالی و کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی هم منع کردند. با وجود اینکه این تصامیم طالبان و محدودیت آنان بر دختران و زنان از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف محکوم شده و از طالبان خواسته شده که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را بردارند، اما طالبان این خواسته‌ها را نپذیرفتند و آن را موضوع داخلی افغانستان خواندند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان فریدم ناو خواهان آزادی فوری رسول پارسی شده، بیشتر تا لحظات دیگر. اما طوری که در خبرها هم گفتیم، از بازداشت 3 خبرنگار توسط طالبان در ولایت خوست خبر رسیده. در همین مورد با سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، گفتگو کردم و از او پرسیدم که ادامه بازداشت خبرنگاران در افغانستان به چی معناست؟
خب متاسفانه با گذشت بیش از 2 سال ما دیدیم که دستور عملهای متفاوت در راستای رسانه ها در افغانستان از طرف گروه حاکم صادر شد که همه این دستور عملها فراقانونی است و سبب شده که محدودیت ها در داخل افغانستان در عرصه آزادی بیان و نشرات رسانه ها افزایش پیدا کنه، که این نگران کننده است. و آنچه که در افغانستان اتفاق میافته و یا اینکه آنچه واقعیت ها از متاسفانه در داخل افغانستان رسانه های داخلی نمیتوانند انعکاس بدن بنا به اعمال فشاری که از طرف گروه حاکم وجود داره. طوری که شما یادآوری کردین در همین مدت صدها خبرنگار از طرف این گروه بازداشت شدند، مورد پیگرد قرار گرفتند که بازداشت این خبرنگاران هم به بهانه‌های مختلف نشان دهنده نقض سریع قانون رسانه‌های همگانی است. آنچه که طالبان بر رسانه‌ها فشار وارد کردن و محدود کردن رسانه‌ها و همچنان ژورنالیستان، اینها می‌خواهند رسانه‌های داخل افغانستان در انحصار خود قرار بدن، می‌خواهند رسانه‌ها به عنوان یک تریبیون تبلیغاتی برای این گروه در سطح جهان باشند.
بله.
و آنچه که این گروه انجام میده متاسفانه جرایمی که رخ میده از طرف این گروه، میخواین کتمان بمانه که این واقعا نگران کننده است.
خانم ولیزاده، شما میدونین که در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده که حکایت از اوضاع در سال 2023 در کشورهای مثل افغانستان میکنه آمده و به محدودیت ها در بخش فعالیت های رسانه‌ای هم پرداخته شده، پخش چنین گزارش ها چقدر به بهبود وضعیت میتونه کمک بکنه به نظر شما؟
خب آنچه که واقعیت ها مطرح بشه در حقیقت میتوانه دادخواهی ها بیشتر بسازه و میتوانه توجه مقامات جامعه جهانی در افغانستان جلب کنه تا اینکه اینها بتوانن از مجراهای دیپلماتیک بر گروه حاکم در داخل افغانستان فشار وارد کنند. هرچند گروهی که در داخل افغانستان فعلا حاکمیت داره پایبند به هیچ قانون و تعهداتی نبوده، ولی آنچه که برای ما امیدوار کننده است این هست که ما میتونیم در کنار خود نهادهای بین المللی هم داشته باشیم تا اینکه بتوانیم دادخواهی های خود قوی تر کنیم، تا اینکه نتیجه رضایت بخش داشته باشه این دادخواهی ها و ما شاهد تغییر وضعیت کنونی در قسمت آزادی بیان و رسانه ها در داخل افغانستان باشیم.
خانم ولیزاده، شما میدونین زمانی که بحث رسانه ها و آزادی بیان مطرح میشه، طالبان استدلال میکنن که در چوکات شریعت اسلام و با در نظر داشت مسائل فرهنگی و ارزشی به آزادی بیان پایبند هستند. چقدر قناعت بخش است این استدلال؟
خب طالبان آنچه که انجام دادن، هر آن جرمی که اینها مرتکب شدن یا اینکه کارهای فراقانونی اینها انجام دادن، هیچگاه نیامدن قبول نکردن که ما همین عمل جرمی را انجام داده. خب این معمول است، اینها رد میکنن و میگن که ما در قسمت رسانه ها کدام محدودیتی وضع نکردیم، هر آنچه که اینها در قسمت رسانه ها در نظر گرفتن و محدودیت هایی که وضع شده، اینها گفتن در چارچوب ارزش های اسلامی است که در حقیقت ما وقتی بیایم به اساس قانون این عمل کردشان را بررسی کنیم، ببینیم کارهای فراقانونی یا خلاف قانون است. و طالبان بارها اینها انکار کردند، ولی اگر ما بیاییم واقعیت ها رو بررسی کنیم میبینیم که برعکس آن بوده در داخل افغانستان آنچه که اتفاق افتاده.
سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، با ما صحبت میکرد پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان. شماری از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر بازداشت شدند. یکی از آنها رسول پارسی، نویسنده و استاد پیشین پوهنتون است. سازمان فریدم ناو خواستار آزادی بی قید و شرط او شده. بیشتر از همکارم میشنویم.
سازمان حقوق بشری فریدم نو خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رسول پارسی، استاد پیشین پانتون از زندان طالبان شده است. این سازمان ناوقت روز سه‌شنبه 23 اپریل در صفحه اکس خود نوشته که رسول پارسی، نویسنده و عالم دینی که به ناحق در ماه مارچ 2023 به دلیل انتقاد از طالبان بازداشت شد، در اکتبر سال گذشته به اتهام آنچه که از سوی طالبان توهین به مقدسات عنوان شده به 16 ماه زندان محکوم شده است. اما حکومت طالبان تا به حال در این باره ابراز نظر نکرده و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنها، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. رسول پارسی در اواخر زمستان سال 1401 شمسی بدون ارائه دلیل در کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. بازداشت وی واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. شماری از فعالان مدنی، شخصیت‌های سیاسی و نهادهای بین‌المللی در داخل و خارج از افغانستان بارها خواستار آزادی او شدند، اما حکومت طالبان تا به حال به این خواستها پاسخ مثبت نداده است. در حال حاضر در کنار رسول پارسی، برخی فعالان دیگر از جمله فهیم عظیمی، فعال حق آموزش، در زندان طالبان به سر می‌برند. نجیبه سنجر، یکی از فعالان حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، جنبه‌های مختلف زندگی مردم به گونه وحشتناک آسیب دیده و هیچ صدای دادخواهی و عقهایی برای طالبان پذیرفتنی و شنیدنی نیست. او گفت
این سیاست ظالمانه و این سیاست محدود کننده و تهدید آمیز باعث شده که همه مردم افغانستان در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی و رفتارهای غیر انسانی طالبان خاموش بمانند و این برای آینده افغانستان، برای یک آینده آزاد و برابر خیلی وحشتناک است و هر قدر این وضعیت ادامه پیدا بکنه پایه‌های نظام طالبان محکم‌تر شده میره و مرگ آزادی بیان، برابری و عدالت در افغانستان خواهد بود.
خواستیم با نزدیکان و خانواده رسول پارسی هم صحبت کنیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته فعالان بخش‌های مختلف از جمله زنان معترض، استادان پانتون و فعالان حقوق بشر و حق آموزش را به دلیل انتقاد و اعتراض به سیاست‌ها و عملکردهای حکومت این گروه بازداشت و زندانی کردند. پیش از این شماری از نویسندگان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که تهدید فعالان، بازداشت و وضع محدودیت‌ها بر آنها سبب شده که شمار زیادی از فعالان و استادان پانتون کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شوند. این رفتارهای طالبان همواره از سوی نهادها و سازمانهای حقوق بشری نقض حقوق بشر خوانده شده و محکوم شده است.
روایتها، گفتگوها و پیامهای شما.
حالا هم در مورد واکنش ها به تصویب لایحه اساسی پارلمان بریتانیا به شما میگوییم که بر اساس آن قرار است که پناهجویان غیر قانونی از بریتانیا به رواندا فرستاده شوند. سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر تصمیم دولت بریتانیا در این مورد را نقض حقوق بشری پناهجویان خواندند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به لایحه تازه بریتانیا برای اعزام پناهجویان غیر قانونی از این کشور بر رواندا، برخی کمیشنری های ملل متحد و دیدبان حقوق بشر می گویند که این لایحه حقوق بشری پناهجویان را نقض می کند. فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، و ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، روز سه‌شنبه در یک اعلامیه مشترک در ژنوا از دولت بریتانیا خواستند که درباره فرستادن مهاجرین و پناهجویان غیر قانونی به رواندا تجدید نظر کند و در عوض برای رسیدگی به سرازیر شدن غیر قانونی مهاجرین و پناهجویان به دنبال راه‌های در مطابقت با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر باشند. اعلامیه می‌افزاید که این لایحه برای پناهجویانی که حتی با تهدیدات روبرو باشند فرصت دفاع از خود در برابر اخراج را نمی‌دهد و همچنان در این لایحه برخلاف قوانین بین‌المللی بشردوستانه شرایط پناهجویان نادیده گرفته می‌شود. همزمان دیدبان حقوق بشر تاکید می‌کند که این لایحه لایحه بریتانیا تعهدات داخلی و بین المللی این کشور برای حقوق بشر را نقض می کند و به افرادی که برای تامین امنیت به این کشور پناه آوردن آسیب می رساند. دیدبان حقوق بشر ناوقت روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که پارلمان بریتانیا با چشم پوشی از حقایق این لایحه را تصویب کرده است که رواندا را امن اعلام می کند تا امکان فرستادن پناهجویان را فراهم کند. به گفته این سازمان، این لایحه حکم یک دادگاه عالی را که رواندا را کشور سوم امن برای ارسال پناهجویان نمی‌داند نقض می‌کند، زیرا به گفته دیدبان حقوق بشر ممکن پناهجویان در این کشور بدرفتاری‌های را تجربه کنند. دیدبان حقوق بشر تاکید می‌کند که این طرح بریتانیا تعهدات داخلی و بین‌المللی این کشور برای حقوق بشر را نقض می‌کند و به افرادی که برای امنیت به این کشور پناه آوردند آسیب می‌رساند. در همین حال برخی پناهجویان افغان که در 2 سال اخیر به بریتانیا رفتند و هنوز پرونده‌های مهاجرتی‌شان بررسی نشده است، از اجرایی شدن این لایحه نگرانند. یک تن از آنان که 9 ماه پیش به این کشور رفته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت:
همین مسئله رواندا تشویشای را ایجاد کرده به اینکه در اینجا در هدف از این آمدیم که قرار است ستل شویم بخیر. اما همچون یک پلان مکمل، اما پلان‌هایی را که ما داشتیم را تحت سوال قرار میده. نگرانی ها طبعا خیلی زیاده، خصوصا برای افغان ها که همچون یک شرایط فعلا است در کشور مانند افغانستان که طالبان در اونجا است و بک‌گراند ما داریم میتونه خیلی خطرساز شود.
احمد ظفر یک پناهجوی افغان دیگر در بریتانیا میگوید:
به شمول خودم بسیار افغانای زیادی هستند که می حالت و استاتس مهاجرتشان هنوز تعیین نشده که آیا قبول میشه و یا رد میشه. این یک دلهرگی و نگرانی بسیار زیادی را در بین تمام افغانا ایجاد کرده، به خاطر که ما گزینه رفتن دوباره به افغانستان نداریم. امیدوار هستیم که جامعه جهانی و مراجع حقوق بشر به این مساله یک بار دیگه ببینن و بنگرن.
همزمان با این، نهاد حقوق بشر افغان در بریتانیا در صفحه ایکس خود نوشته که قرار است با 5 نهاد حمایت از پناهجویان در اسکاتلند بریتانیا راهپیمایی را برای جلوگیری از اجرای این طرح برگزار کنند.
شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اما حالا شماری از فروشندگان قالین افغانی در هرات میگویند که به دلیل توقف صادرات این قالین به خارج از کشور، صنعت قالین بافی با رکود روبرو شده. بیشتر از شاپور صابر.
سریا نبیزاده، مسئول یک از 10 کارگاه محلی قالین بافی در شهر هرات، با رکود قابل توجهی در تجارت کوچکش دست و پنجه نرم می کند. کسب و کار نبیزاده که منبع امرار معاش 10 زن محلی بوده، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته از رونق سابق افتاده. 15 زن و دختر در این کارگاه مصروف قالین بافی هستند که بیشتر آنان دختران محروم از مکتب و پوهنتونند. سریا نبیزاده به رادیو آزادی میگوید که به دلیل متوقف شدن صادرات قالین افغانی، هم قیمت قالین کاهش یافته و هم فروشات آن.
ما نیروی کار داریم و شروع کردیم به تولید میکنیم. فعلا به امید ای که راه ها باز بشه و ما بتونیم صادرات بکنیم، تولید کرده انبار میکنیم. انشالله که روزی برسه که ما بتونیم تمام اجناس را صادر بکنیم به قیمت قالین از قیمتی که فعلا داره بیشتر بشه، چون کارمزد قالین باف کمه و مفاد سرمایه گذار بسیار کم هست، ولی ما باز هم تولید میکنیم به خاطر که اشتغال زایی کرده باشیم و تعدادی کار کرده باشیم.
سریا نبیزاده میگوید ماه 3 تا 5 قالین 12 متر تولید میکنند. به گفته او، تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان حدود 3 سال پیش، به طور میانگین قیمت هر قالین 12 متر از 80,000 تا 100,000 افغانی بود، اما اکنون به کمتر از 50,000 افغانی رسیده است. در همین حال شماری از قالین فروشان در ولایت هرات میگویند که توقف صادرات قالین افغانی به بیرون از کشور فرصت را برای قاچاقبران مساعد کرده و آنان قالین را با قیمت ارزان خریداری و به کشورهای همسایه قاچاق میکنند. عزت‌الله یوسفی، وکیل صنف قالین فروشی های دستی هرات، در این باره چنین میگوید:
به حساب قاچاقی همین مال چی میشه بسته بندی میشه به لیلونا که اوور نداره و چی نشه از گمرک نمیره از مرز اسلام قلعه قاچاقی میره. حالا این مال ما و شما از اینجا شوشتی فرض مثلا میره به چی میره؟ پاکستان میره، ایران میره، چون اینجا هم مردم فلج شد دیگه، قنی فروشا کلان فلج شدن.
بحران اقتصادی و ناداری در جامعه هم سبب شده است که قالین افغانی در بازارهای داخلی مشتریان خود را از دست بدهد. محمد یوسف یک قالین فروش در شهر هرات میگوید مردم به خاطر مشکلات اقتصادی توانایی خریداری قالین سنتی را ندارند و بیشتر مشتریان قالین افغانی خارجیان و یا هم افغانهای ساکن در خارج هستند. به گفته ای او با توقف صادرات فرصت فروش قالین افغانی در بیرون از کشور از بین رفته است.
صادرات نداره، کسی به قصد قالین هم نیه که قالین بتونه صادر کنه. قالین ما خب افغانستان فروخته نمیشه، قالین باید بره به بیرون از افغانستان. قالین فروش اصلا نداره، کسی از بیرون نمیاد که قالین بخره.
قالین بافی از صنایع کهن افغانستان است که معمولا از سوی زنان پیش برده می شود. قالین سنتی افغانی